فصل هفتم، تأیید طلبی مرضی. یکی از لحظاتی که هیچ وقت آن را فراموش نمی کنم، جلسات دعایی بود که با برادران هر دوشنبه شب در کلیسای کوچکمان برگزار می کردیم. 8 الی 10 نفر از برادران جمع می شدیم و درباره نیازهای جماعت و کلیسا دعا می کردیم و در مورد مسائل مختلف گفتگو می کردیم. در یکی از آن شبها پس از دعا درباره کلیسای آن منطقه صحبت می کردیم و گفته شد که آنها نیاز به یک شبان دارند. در همان زمان یکی از برادران چنین گفت: آیا خوب نیست آدم شغلش شبانی باشد؟ چون زندگی شبانان بسیار راحت است. همه حاضرین خندیدند و بعد از آن مشارکت را ادامه دادیم. برادری که این نظر را داد برادر خوبی بود و می دانم او از گفتن این سخنان هیچ منظور بدی نداشت. سخن او تنها یک شوخی بی‌غرض بود. از این قضیه 25 سال می گذرد، اما تا به امروز واکنش درونی خود نسبت به آن سخنان را از یاد نبردم. بهت نشان می دهم من بیشتر از هر شبان دیگری که تا به حال شناختی کار می کنم. هرگز نمی توانی مرا به تنبل بودن متهم کنی و این کار را هم کردم. سعی می کردم هر کاری که در توان داشتم را انجام دهم تا تایید آنها را به دست آورم. حتی در آن اجتماع روستایی کم جمعیت زندگی پرمشغله ای را در پیش گرفته بودم، زیرا آن روز چیزی در درون من شکسته شد. در آن زمان من رفتار خود را بر تعهدم به عیسی و خواندگیم نسبت می دادم و اینکه من خالصانه و صادقانه تسلیم مسیح هستم، اما همه داستان این نبود و من در درون خود به تایید دیگران معتاد شده بودم. این نیز قسمت بزرگی از داستان من است. در واقع وقتی درباره آن می اندیشم می بینم که به دنبال چیزی فراتر از تایید بودم. من تشویق دیگران را می خواستم. می خواستم موفق باشم و مردم نیز آن را ببینند و متوجه موفقیت من شوند. وقتی من از کلمات تایید و تشویق استفاده می کردم، در واقع برای مردم زندگی می کردم و ارزش و اعتبار و هویت و اهمیت خود را در تفکر دیگران نسبت به خود جستجو می کردم. زمانی که تایید طلبی نیروی محرکه و انگیزه شما در زندگیتان می گردد، انگیزه های شما به هم می ریزد. تصمیم هایتان از فیلتر این که دیگران درباره تصمیم شما چه فکر خواهند کرد می گذرد، نه این که چه چیزی صحیح است و چه چیزی اشتباه. من به عنوان رهبر می دانم که چه چیزهایی برای دیگران مهم است، اما نکته مهم تنها این نیست. در خوشبینانه ترین حالت این فیلتر باعث تیره و تار شدن تواناییم برای تصمیم گیری های خوب و الهی می شود. در بدترین حالت ممکن است به خاطر دریافت تشویق و تایید دیگران صداقت خود را نیز فدا سازم. تایید طلبی مرضی نه تنها باعث به هم ریختن انگیزه های شما می شود، بلکه زمان و انرژی عاطفی شما را نیز می دزدد. از یک سو من انرژی عاطفی بسیاری را برای کسب تایید دیگران می گذاشتم و از سوی دیگر انرژی خود را صرف نگرانی از انتقادات دیگران می نهادم. چنین گفته شده است که برای ما خادمین انتقاد همیشه بر سیمان خیس نوشته می شود، اما تشویق ها بر شن و ماسه. این جمله کاملا برای من صدق می کرد. انتقاد ها به شدت بر ما تأثیر می گذارند و مدت زمان زیادی طول می کشد تا از اندوه آنها آزاد شویم و نتیجه این می شود که شدیداً تلاش می کنیم تبدیل به یک سیاستمدار شویم و به جماعت خود هم می آموزیم که از انتقادات خود بکاهند. پست های الکترونیکی تبدیل به مشکلات بزرگی برای تایید طلبان شده است. حال افراد بمب الکترونیکی انتقاد خود را که هرگز حضوراً جسارت بر زبان آوردن آن را نداشتند به راحتی به سوی فرد مورد نظر ارسال می کنند و با استفاده از اینترنت شدت انتقادهایی که به سوی ما جاری می شوند بیشتر شده است. روزی یک گزارشگر از خانمی که عضو ارکستر فیلارمونیک انگلستان بود سؤالی پرمعنا پرسید: وقتی که کسی از تو تجلیل یا انتقادی می کند چه حسی به تو دست می دهد؟ پاسخ آن زن نیز بسیار خردمندانه بود. او چنین می گوید: در طول سالها آموختم که نه به تشویق جمعیت توجه کنم و نه به عدم تایید منتقدین. من تنها به دنبال تایید رهبر ارکستر هستم. به هر حال او تنها فردی است که می داند من چگونه باید بنوازم. زمانی که تصمیم گرفتم منصب خود را در کلیسای استادلبک ترک کنم، در هر قدم از این مسیر باید با تایید طلبی بیمارگونه خود کلنجار می رفتم. به یاد می آورم زمانی که تازه به گروه خادمین آن کلیسا پیوسته و کارت ویزیت های خود را چاپ کرده بودم، یکی از شبانان کارتم را از روی میز برداشت و به شوخی چنین گفت: این کارت درهای زیادی را باز خواهد کرد، اما به یاد داشته باش مهمترین نام بر این کارت نام تو نیست. سخن او صحیح بود. افرادی که قبلا مرا تحویل نمی گرفتند اکنون به من زنگ می زدند، زیرا نام کلیسای سادلبک را بر کارت پرسنلی خود داشتم. استعفا از جایگاهی این چنینی سخت‌ترین تصمیمی بود که باید در آن زمان می گرفتم. ترک این جایگاه بسیار سخت بود، زیرا کلیسای سادلبک کلیسای بزرگی در آن شهر بزرگ بود. خدمت در چنین جایی هزاران فرصت و اعتبار برایم به همراه داشت. زمانی که شروع به تفکر درباره ترک این جایگاه نمودم، سوالاتی برخواسته از عدم امنیت ذهنم را به خود مشغول کرد. آیا باز هم از من دعوت خواهد شد که در کنفرانس ها سخنرانی کنم؟ آیا مردم به آنچه من برای گفتن دارم توجه خواهند کرد؟ آیا افراد به ایمیل های من پاسخ خواهند داد؟ آیا یاد من به عنوان شبان اسبق کلیسای سادلبک زنده نگاه داشته خواهد شد؟ در طول دوره‌ای که 6 ماه به طول انجامید، هزاران کشمکش و بحث با خدا و همسرم داشتم. می دانستم که این نقطه‌ای تعیین کننده در طول سفر زندگیم است. بحث‌ها و کشمکش‌ها بیشتر حول محور نیاز به تایید و تشویق می چرخید. خداوند به من آموخت که در روز آخر هیچ کاری با نام کلیسایی که بر روی کارت ویزیتم نوشته شده است ندارد. همچنین به من آموخت که او خود رهبر سمفونی است و کار من این است که فقط قطعه متعلق به خود را بنوازم و تنها در انتظار تایید او باشم. در روز آخر او زندگی مرا نه بر اساس تعریف‌های انسانی، بلکه بر اساس تعریفی که خود از وفاداری دارد ارزیابی خواهد نمود. بیاندیشید و تبادل نظر کنید. 1. برای به دست آوردن تایید دیگران در زندگیتان از چه روش‌هایی استفاده می‌کنید؟ 2. چگونه ممکن است اشتیاق به دست آوردن تایید دیگران انگیزه‌های شما را تغییر دهد؟ 3. برخورد شما با انتقادات چگونه است؟ آیا به راحتی آنها را فراموش می کنید یا برای مدتی طولانی فکر آن آزارتان می دهد؟ 4. تایید طلبی چگونه در زندگی شما خود را آشکار نموده است؟ اکنون چقدر با این مسئله مشکل دارید؟